الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين
المهديين على محمد وآله محمد
سيما بقية الله في العالمين جعل الله فرجه الشريف. در بحث های گذشته ما تاریخ علم و اصول رو مرور کردیم. آنچه که بیان شد بیانگر این نکته بود که فرهنگ شیعی به لحاظ مباحث اصولی یکی از غنی‌ترین فرهنگ‌های اسلامی است و در واقع اگر ما تعداد کتاب‌هایی که در زمینه علم اصول نوشته شده در شیعه مقایسه کنیم با تمام اون چه که در سایر مذاهب اسلامی نوشته شده، تعداد کتاب‌های شیعی و عمق این کتاب‌ها و حجم این کتاب‌ها بسیار بیش از کتاب‌هایی است که در مجموعه فرهنگ اسلامی غیر از شیعه اثناعشری نوشته شده. که شاید این قصه رو قبلا هم برای دوستان اشاره کردم، یک وقتی در اجلاسی در کشور مراکش به یکی از اساتید برجسته سوریه که رئیس دانشکده فقه و حقوق دانشگاه دمشق بود، من همین جمله رو مطرح کردم. ایشون خیلی تعجب کرد، گفت من فکر نمی کنم این طور باشه. بعد یکی از اساتید مصری حاضر در اونجا که استاد برجسته است در دانشگاه اسکندریه در مصر، ایشون حرف من رو تایید کرد، گفت من خودم یکی از کارهایی که انجام دادم جمع آوری کتابهای اصولی شیعه است و کتابهای اصولی شیعه به لحاظ حجم و تعداد چندین برابر مجموعه کتابهای اصولی است که تمام مذاهب اسلامی نوشتن. بنابراین ما یک ذخیره غنی علمی در زمینه اصول داریم که البته همطور که در بحث‌های گذشته گفتیم مصدر و منشأ پیدایش این دانش خود حضرات معصومین علیهم السلام بودند، خود نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام قواعد و معیارهای اولیه و اصلی علم اصول رو مطرح کردند و بعد علمای اصول چه در طبقه اصحاب و شاگردان اهل بیت و چه در طبقات بعد این دانش رو دائم مورد بازنگری و بازسازی قرار دادن و اون چی که امروز در دست ماست میراث این تلاش طولانی است که در طول قرنها صورت گرفته. در طول این سالیان متمادی اصول فقه شیعه تکامل مستمری داشته و هرچند در بعضی مسائل ما امروز هم نگاه میکنیم همون نتیجه گیری هایی رو میبینیم که قرنها پیش اصولی ها داشتن، اما روش هایی که برای رسیدن به این نتایج امروز وجود داره بسیار متفاوت هست با روش هایی که در گذشته بوده. مثلا شما اگر بحث ظهور امر در وجوب رو ببینید، این بحث در آثار اصولیان گذشته هم هست، شاید از قدیمی ترین مسائلی است که در علم اصول وجود داشته، اما اون چه که امروز در اصول معاصر در بحث ظهور امر در وجوب مطرحه بسیار بسیار پیشرفته تر، پیچیده تر، دقیق تر نسبت به بحث هایی است که مثلا ما در ذریعه سید مرتضی یا عده شیخ طوسی رضوان الله علیه شاهد اون هستیم. و این در واقع ثمره فعالیت علمی است که در طول این قرنها دائم روی این دانش صورت گرفته. و همونطوری که قبلا اشاره کردیم، ما به لحاظ تاریخی با گذشت زمان نیازمون به علم اصول افزایش پیدا میکنه، همون مطلبی که شهید صدر رضوان الله علیه به اون اشاره کرد که اون چرا که علمای گذشته از طریق قرائن خاصه که در فضای اونها وجود داشت به دست می آوردن، امروز عالمان معاصر ناچارند با استفاده از قواعد و معیارهایی که در علم اصول در اختیارشون قرار میگیره سعی کنن اون مفاهیم رو کشف کنن. به همین دلیل ما هرچه از زمان نص فاصله میگیریم و در واقع قرائن متصل لبی موجود رو از دست میدیم، ناچاریم بیشتر به قواعد و اصول مراجعه کنیم. البته در لابلای بحث‌ها اشاره کردیم که این به این معنا نیست که ما یک نگاه افراطی نسبت به اصول داشته باشیم و اصول رو از اون حالت عالی خودش خارج کنیم و به بحث‌هایی بپردازیم در علم اصول که ثمره اجتهادی بر اونها مترتب نمیشه. اما به هر حال اهمیت اصول با گذشت زمان بیشتر خواهد شد و این تصورات که مثلا ما میتونیم با اصول معالم امروز اجتهاد بکنیم، چون مثلا صاحب معالم 400 سال قبل با اون اصول اجتهاد میکرده، این تصورات ساده است که کسی که با مفاهیم اجتهادی آشنا نباشه از این حرفا میزنه. و الا اگر کسی بداند توسعه مباحث اجتهادی رو، متوجه خواهد شد که ما به اصولی بسیار فراتر از اونچه که امروز حتی در اختیار داریم نیازمند هستیم برای پاسخگویی به مسائلی که امروز با اون مواجه هستیم. خب در این حال که این اصول ارزشمندی است و همونطوری که در جلسات گذشته هم توضیح دادیم در طول تاریخ فراز و نشیب‌هایی رو پشت سر گذاشته، در دوره‌های نزدیک 1.5 قرن مورد تهاجم اخباری‌ها قرار گرفت و به شدت تضعیف شد و دوباره به همت برخی از بزرگان مثل مرحوم وحید بهبهانی رضوان الله تعالی علیه احیا شد، اما امروز ما نیاز داریم به این که این دانش رو توسعه بدیم و نیاز داریم که در اون یک سری کارهای اساسی انجام بدیم. از جمله کارهای مهمی که باید در علم اصول صورت بگیره و با این که این جزء شعارهای اولیه اصولیان متقدم بوده هنوز تحقق کامل اون صورت نگرفته، تفکیک مسائل اصولی است از مسائل غیر اصولی. این بحثی که سید مرتضی رضوان الله علیه در ذریعه مطرح کرد و فرمود ما باید بین مسائل اصول فقه و مسائل اصول دین تفکیک کنیم و نباید مسائل اصول دین و مباحث مربوط به عقیده رو در حوزه مباحث اصول فقه وارد کنیم، هرچند که در واقع با این شعار ما اولین تدوین‌های گسترده اصولی رو شاهدیم که ذریعه سید مرتضی باشه، اما در طول تاریخ اصول کمتر شاید این اهتمام رو می‌بینیم به تفکیک مسائل اصولی از مسائل غیر اصولی و در دوره‌هایی می‌بینیم که مسائل مختلفی به دلیل اینکه مثلا احساس می‌شده در اصول به اون نیاز هست یا در اجتهاد به اون نیاز هست در لابلای مسائل اصولی مطرح شده، طوری که برخی از اصولیان متأخر گرفتار این توهم شدند که اصلا دانش اصول یک دانش مستقل و یک دانش واقعی نیست. در همدوره‌های مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه کسانی مثل مرحوم شهرستانی پیدا میشن که مطرح میکنند اصلا اصول یک دانش مستقل نیست، مجموعه است از دانش‌های گوناگون که از اون جهت که ما در اجتهاد بهشون نیاز داریم همه رو یک جا جمع کردن. یعنی مسائلی از مثلا ادبیات عرب، صرف، نحو، معانی، بیان، بدی، مسائلی از منطق، مسائلی از فلسفه، مسائلی از کلام، مسائلی از قواعد فقهی، اینها کنار هم جمع شده اسمش گذاشتن اصول، که به تعبیری در واقع اصول یک جنگه، یک کشکوله که هیچ معیار و ضابطه‌ای بر مسائلش حاکم نیست. این توهم که در دوران شیخ انصاری رضوان الله علیه مطرح میشه نشون میده که از زمان سید مرتضی تا زمان شیخ هنوز تفکیک دقیقی بین مسائل اصولی و سایر علوم صورت نگرفته و در واقع دانشمندانی معاصر مرحوم شیخ همچنان در این توهم هستند که اصلا اصول دانش مستقلی نیست. برخی هم چنین چیزی رو نگفتن، اما عملا وقتی به اصول اونها مراجعه میکنیم، بسیاری از اصولی ها حضور مسائل متعدد کلامی، فلسفی، ادبی، گاهی تاریخی، گاهی رجالی در آثار اونها نشون میده که ظاهراً برای خود اونها هم خیلی روشن نبوده که مسائل اصولی مرزشون کجاست، چه مسئله‌ای واقعاً اصولی است و چه مسئله‌ای از دایره اصول خارجه. این یه بحث بسیار مهمه که ما باید این رو به صورت جدی انجام بدیم تا بتوانیم در واقع مرز بین اصول و از سایر دانش‌ها جدا کنیم، که در این صورت هست که ما میتونیم در واقع یک ساختار منطقی برای علم اصول رو ترسیم کنیم و توضیح بدیم که دانش اصول یک دانش به معنای واقعی کلمه است. اینطور نیست که یه مجموعه ای از دانش‌های مختلف کنار همدیگه بدون هیچ نظم و نسقی قرار گرفته شده باشه. واقعا یک دانش مستقله با معیارها و ضوابط خاص خودش. بحث دیگری که باز مهمه و کمتر بهش پرداخته شده و تو آثار گذشتگان ما تقریبا نشانه مهمی از اون دیده نمیشه، نحوه ارتباط دانش اصول هست با سایر دانش‌ها. یعنی ما بعد از اینکه مرز اصول رو از سایر دانش‌ها جدا کردیم، باید تعامل بین علم اصول و سایر دانش‌های اسلامی رو توضیح بدیم، که این بحث بسیار مهمی است که خودش البته نیاز به یک کار بسیار بسیار مفصل علمی داره. البته ما این رو به صورت اجمالی در فلسفه علم اصول انجام خواهیم داد و برخی از شاگردان من به عنوان رساله های دکتری یا رساله های تحصیلات تکمیلیشون این کار رو به صورت موردی هم انجام دادن. کار بسیار گسترده است که ما نحوه تعامل علم اصول رو با سایر علوم، علوم اسلامی موجود از قبیل کلام، از قبیل فلسفه، منطق، ادبیات، تاریخ، رجال، اینها رو ترسیم کنیم و در واقع نشون بدیم که چه داد و ستدی بین علم اصول و سایر علوم وجود داره. با وجود دانش‌های جدیدی که با مباحث اصولی شباهت دارند یا حتی در بعضی زمینه‌ها با هم مشترکند، امروز یکی دیگر از کارهایی که باید انجام بگیره در واقع ارتباط دانش اصول هست با علوم جدید، نه دانش‌های شناخته شده اسلامی از قبیل فلسفه‌های تحلیل زبانی، که برخی از اون چرا که ما در علم اصول انجام میدیم شبیه چیزهایی است که اونها در فلسفه‌های تحلیل زبانی میگن، یا از قبیل دانش هرمنوتیک، که در واقع دانش هرمنوتیک در دوره‌ای از تاریخ خودش به خصوص در دوره شکلگیری توسط بنیانگذار خودش یعنی شلایرماخر اصلا با شعاری آغاز شده که شبیه شعارهای اصولی های ماست. هدف بنیانگذاران دانش هرمنوتیک دستیابی به قواعدی برای تفسیر متن بود و البته توجه اونها به متون مقدس بود. همون چیزی که تو مباحث الفاظ در واقع علم اصول اصولی های ما از گذشته تاریخ از زمان ذریعه سید مرتضی و قبل از اون به دنبالش بودن، و همونطوری که میدانید یکی از بخش کهن‌ترین بخش های علم اصول همین مباحث الفاظ علم اصوله، که در واقع شبیه از بعضی جهات با اون چه که در مباحث هرمنوتیک مطرحه. البته تفاوت های اساسی وجود داره بین نگرش هایی که در علم اصول هست با نگرش هایی که در هرمنوتیک وجود داره، و نهله هایی البته در هرمنوتیک هست که اون نهله ها خودشون دیدگاه های متفاوتی نسبت به مسئله تفسیر متن دارن. به هر حال اینها مسائلی است که امروز طرح اونها در مباحث اصولی به ما این امکان رو میده که رویکردهای تازه‌ای نسبت به مسائل اصولی رو در واقع عرضه کنیم. در بحث‌های گذشته عرض کردم ما در تاریخ علم اصول شاهدیم که گاهی یک اصولی مثل شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه با ارائه یک رویکرد جدید که به ظاهر خیلی ساده و ابتدایی به نظر میرسه، باب جدیدی رو در برابر علمای اصول گشود و بعد از قرنها در واقع فصل تازه‌ای رو در علم اصول باز کرد که قبل از او ما شاهد چنین بحثی با این ابعاد نیستیم. قبلا عرض کردم مقدمه ساده‌ای که در ابتدای رسائل شما می‌بینید، همون کتاب فرائض که مکلف رو تقسیم می‌کنه به شخصی که در وقتی نسبت به یک حکم شرعی توجه پیدا می‌کنه، یا یقین داره یا ظن داره یا شک، با همین مقدمه ساده مرحوم شیخ اون بحث گسترده رو راجع به یقین، ظن و شک مطرح کرد، بحثی که ما تا زمان شیخ انصاری اصلا شاهد چنین بحثی با این شکل و با این حجم و با این رویکرد نیستیم. یعنی با یک تغییر زاویه دید شیخ یه باب جدید رو باز کرد که هزار سال بر علمای علم اصول این باب گشوده نشده بود، و این امکانش برای آیندگان و برای ما هم هست که احیانا با تغییر رویکرد ابواب تازه ای رو به مباحث علم اصول اضافه کنیم و بتوانیم دانش‌های جدیدی، بحث‌های تازه‌ای رو در علم اصول ارائه کنیم. از جمله وسائل مهم علم اصول که باز تقریباً بهش پرداخته نشده مگر تا حدی در آثار شهید صدر رضوان الله علیه، مسئله روش شناسی علم اصوله. متدولوژی علم اصول یکی از بحث‌های بسیار مهمه، چون در بحث‌های آینده خواهیم گفت که دانش اصول به لحاظ متدولوژی دانش یک نواخت و یکسانی نیست. مسائل مختلف علم اصول متدولوژی‌های متفاوتی دارند. شهید صدر تنها دانشمند اصولی است در حد اطلاع من که به مسئله متدولوژی علم اصول توجه کرد و در برخی مباحث به این بحث پرداخته که روشی که اصولی‌ها به کار می‌گیرند برای تحلیل مسئله به این شکله. البته ایشون مباحث متدولوژی علم اصول رو به شکل مستقل مطرح نکرده و در جایگاه خودش که قبلا گفتیم فلسفه علم اصوله مطرح نکرده، اما اصل مسئله متدولوژی رو بهش توجه کرده که این بحث بسیار مهمی است و تأثیر گسترده‌ای هم داره در نحوه بحث‌هایی که ما در خود علم اصول انجام میدیم. من حالا یه مثال فقط اینجا اشاره کردم، مسئله استعمال لفظ در بیش از یک معنا از مسائلی است که خب در اصول قرنها مطرح بوده. مرحوم آخوند رضوان الله علیه که قبلا اشاره کردیم به تعبیر شهید صدر اصول رو فلسفی کرد، البته قبلا گفتیم مرحوم حاج آقا حسین خونساری اولین کسی بود که مباحث عقلی رو در اصول توسعه داد به دلیل توانایی‌های فلسفی که داشت، شاگرد میر فندرسکی بود و به همون دلیل توانست بعضی بحث‌ها رو از جمله استصحاب رو در واقع با نگاه تازه‌ای مطرح کنه. در این حال گفتیم که حالا معروف این استش که مرحوم آخوند بنیانگذار اصول فلسفی است، که البته باز قبلا اشاره کردیم که قله اصول فلسفی در آثار شاگرد مرحوم آخوند، مرحوم شیخ محمد حسین قروی اصفهانی دیده میشه. علی حال مسئله استعمال لفظ در بیش از یک معنا رو مرحوم آخوند با یک رویکرد فلسفی مطرح میکنه و یه بحثی داره که حالا البته اینجا نمیخوایم به اون بحث بپردازیم، فقط اشاره میکنم که لفظ آینه معناست و این که بخواهد یک لفظ دو معنا رو همزمان نشان بدهد مثل این است که یک آینه بخواهد همزمان دو تا تصویر رو نشون بده به گونه ای که تمام سطح اون آینه رو هر یک از اون دو تصویر پوشونده باشه، نه اینکه دو تا تصویر کنار هم در روی برابر یک آینه دو نفر قرار بگیرن، که خب این که مشکلی نداره. مقصود مرحوم آخوند اینه که یک آینه ای باشه که در اون آینه فقط تصویر زید دیده بشه و در عین حال در اون آینه فقط تصویر عمرو دیده بشه. میگه چه این چیزی محاله. این در واقع با یک نگاه فلسفی به مسئله که لفظ آینه معناست و یک آینه نمیتواند در یک زمان نشون دهنده دو تا تصویر که تمام اون آینه رو در بر بگیره باشه، میخواد مسئله رو حل کنه و بگه استعمال لفظ در بیش از یک معنا محاله. معاصر مرحوم آخوند، مرحوم سید صاحب عروه، از مخالفین سرسخت این نظریه است. ایشون معتقد استعمال لفظ در بیش از یک معنا نه تنها مانعی نداره، بلکه موارد فراوانی داره، که حالا بین این دو بزرگوار سر این مسئله ظاهراً در روزگار خودشون کشمکش های زیادی بوده. ما نمیخوایم الان نسبت به این مسئله قضاوت کنیم. اون چی که در اینجا مطرحه اینه که اصلاً آیا مسئله استعمال لفظ در بیش از یک معنا یک مسئله فلسفی است یا یک مسئله عرفی و عقلایی است؟ آیا متدولوژی که ما برای بررسی این مسئله باید به کار بگیریم یه متدولوژی فلسفی است که مثلا مرحوم آخوند به کار گرفته، یا نه یه متدولوژی عرفی و عقلایی است که مرحوم سید صاحب عروه به کار گرفته؟ ما ابتدا باید این رو بهش بپردازیم که اصلا نوع مسئله چیست و چه متدولوژی در این چنین مسئله پاسخگوست. اون موقع است که ما میتوانیم به قضاوت صحیحی مثلا نسبت به مسئله استعمال لفظ در بیش از یک معنا بپردازیم. بنابراین بحث متدولوژی از بحث‌های مهمی است که در علم اصول باید بهش پرداخت و تقریبا بهش پرداخته نشده، جز آثار آی صدر که اون هم یک اشاراتی است درش نسبت به این مسئله. بحث دیگه این است که حالا این دانش اصول رو که مرزش رو از سایر دانش‌ها جدا کردیم به فرض و تعاملش رو با سایر دانش‌ها ترسیم کردیم و متدولوژی این دانش رو هم تبیین کردیم، خود این دانش طبقه بندی مسائل درش به چه شکله؟ گزارش تاریخی که ما در طی جلسات گذشته از علم اصول دادیم بیانگر این مطلب بود که تا ترتیب علم اصول بیش از اون که یک ترتیب منطقی باشه، که هر دانه ای به دلیل ضرورت منطقی در اینجا قرار گرفته باشه، یک ترتیب تاریخی است. یعنی به لحاظ تاریخی یه مسئله ابتداعاً مطرح شده، بعد یه مسئله دیگری، بعد یه مسئله دیگری، و همینطور علمای اصول اینها رو مطرح کردن و بحث کردن. و تا زمان متأخر، یعنی شاید اولین کسی که به این بحث اصلا پرداخته در علم اصول و این مسئله ذهن او رو مشغول کرده، مرحوم شیخ محمد حسین قروی اصفهانی، شاگرد مرحوم آخوند و استاد شخصیت‌هایی مثل مرحوم آقای خویی است، که ایشون اولین کسی است که در اواخر عمر خودش به این مسئله توجه پیدا می‌کنه که اصلا آیا این ترتیب اصول ترتیب درستی است؟ مسائل باید به این شکل مطرح بشه؟ ترتیب بهتری نمیشه برای اصول عرضه کرد؟ که بعد سعی می‌کنه با یک ترتیب جدید اصول رو ارائه کنه که قبلا عرض کردم عمرشون کفاف نمیده و مرحوم مظفر رضوان الله علیه که شاگرد ایشونه سعی میکنه تو اصول فقه اون الگو رو پیاده بکنه. بعد از ایشون شهید سعد هست که به مسئله ترتیب در علم اصول به صورت جدیتری میپردازه و یک فصلی رو باز میکنه در اصول خودش راجع به ترتیب علم اصول و منطق این ترتیب، و در واقع بر اساس این بحث دو تا ترتیب برای علم اصول ارائه میکنه آی صدر، دو تا نمونه متفاوت از چینش مسائل اصولی رو با دو معیار متفاوت. خود این مسئله که حالا بعد ما هم بهش خواهیم پرداخت و ما هم ترتیبی رو برای اصول اشاره خواهیم کرد، بحث مهمی است که در ساماندهی علم اصول و قرار گرفتن هر مسئله در جایگاه منطقی خودش تأثیر به سزایی خواهد داشت که برخی از در واقع حالا به تعبیر مرحوم عاشق عبدالکریم حائری رضوان الله علیه آماس هایی که در علم اصول پیدا شده، ورم هایی که پیدا شده، شاید اگر این ترتیب منطقی رعایت می شد برخی از اون ورم ها درمان می شد و اون تورم ها پیدا نمی شد. البته حالا اون تورم ها عوامل مختلفی داشته، یکیش همین بوده که اصلا مرز مسائل اصول از غیر اصول روشن نبوده، هر کی هر چی از هر جایی گیرش آمده برای اظهار فضل احیانا آورده و تو علم اصول هم مطرحش کرده و بهش شاخ و برگ داده، مشکل دیگه که قبلا گفتیم این بود که اصلا خود اصول نگاه اصالی بهش پیدا شد تو مکتب نجف و اون نگاه عالی از بین رفت. اینا عوامل مختلف بوده، ولی یکی از چیزهایی که در پرتو یک طبقه بندی منطقی اصولی ما میتونیم بهش دست پیدا کنیم، کاهش در واقع اون ورمهایی است که در علم اصول به تعبیر مرحوم عاشق عبدالکریم حائری رخ داده. البته دستیابی به چنین ترتیب منطقی و سامان دادن اصول در یک قالب منطقی و روشن کردن مرز اصول از سایر دانش‌ها، اینها همه کمک میکنه به ارتقاء آموزش علم اصول در کنار ارتقاء پژوهشی در علم اصول. من در باب ترتیب مباحث اصولی در لابلای بحث‌های گذشته زیاد صحبت کردم که این ترتیب چطوری پیدا شد، تا کجا تاریخ یک شکل بود، بعد مثلا یک کسی آمد یه بحثی رو اضافه کرد یا جابجا کرد. مثلا بحث تعادل و ترجیح که مرحوم سید اینو در انتهای اصول آورد، مرحوم شیخ اینو در بحث خبر در عده آورد. عده و ذریعه تقریبا همزمانن، ولی همونطوری که بارها عرض کردم الگوی ذریعه باقی ماند، الگوی عده تبعیت نشد در تاریخ اصول. الگوی اصولی که باقی موند الگوی ذریعه سید مرتضی بود. البته بعد کسانی تغییرات جزئی در این مباحثی که سید مرتضی مطرح کرده بود دادن، ولی تا زمان شیخ انصاری رضوان الله علیه تقریبا ترتیب مباحث یکسان باقی موند. شیخ کاری که کرد با طرح اون مسئله که الان اشاره کردم، یک باب تازه به اصول اضافه کرد و اصولی ها باز هم نتونستن بین این بخشی که شیخ اضافه کرد، یعنی نه خود شیخ نه حتی بعد از شیخ، بین اون بخشی که شیخ اضافه کرد و اون بخشی که به صورت سنتی وجود داشت، نتونستن یه ترتیب منطقی ایجاد کنن یا نخواستن، اصلا انگیزشو نداشتن. آمدن اون بحث شیخ رو به ادامه مباحث سنتی اصول زمیمه کردن. که عرض کردم کفایه مرحوم آخوند نمونه این کاره. بخش اول کفایه، حالا مثلا تو عرف آموزشی ما بهش میگیم جلد اول کفایه، همون در واقع ترتیب سنتی مباحث اصولی است که تا زمان شیخ انصاری رضوان الله علیه هم وجود داره و تو مطارح الانظار شیخ هم هست. بخش دوم کفایه که حالا ما بهش میگیم جلد دوم، همون چیزی است که شیخ در فرائد مطرح کرده که مرحوم آخوند تلخیص کرده، یه مقدار سعی کرده ترتیبش رو یه مقداری بعضی جا اصلاح بکنه و دیدگاه‌های خودش هم وارد کنه. یعنی آمد کاری که شد، اتفاقی که افتاد بعد از این در واقع کار بزرگ شیخ، این بود که اون کاری که شیخ انجام داده بود زمینه شد به کاری که گذشتگان انجام داده بودن. در حالی که از نظر منطقی این بحث‌ها اینطوری نیست که واقعا ما از مباحث الفاظ شروع کنیم بعد از مدت‌ها برسیم تازه به حجیت ظهور که تو بحث زن مرحوم شیخ به اون پرداخته. بعد خواهیم گفت که بحث حجیت ظهور جزء مباحثی است که تقدم داره بر کل مباحث الفاظ، و همونطور که آی سعد میگه مباحث الفاظ کلن یک سقرا از سقریات حجیت ظهور. مسئله دیگری که حالا البته این بحث ما در بحث اصول بیشتر بهش باید بپردازیم، فقط اشاره میکنیم اینجا، این استش که نگرش هایی که ما در مبانی علم اصول پیدا خواهیم کرد، که حالا انشالله بعد از تاریخ به مبانی میرسیم، تأثیر میگذاره در چینشی که ما برای علم اصول عرضه میکنیم. خواهیم دید که ما با تغییر بعضی از مبانی در واقع نیازمند بحث های تازه‌ای در علم اصول و یا گشودن فصل های تازه‌ای در علم اصول خواهیم بود، که بعد در بحث های آینده خواهیم گفت که مثلا ما وقتی نظریه اندیشه مدون رو بپذیریم و بپذیریم که کار فقاهت منحصر نیست به استنباط احکام و استنباط نظام های اسلامی و مکاتب اسلامی هم در حوزه فقاهت قرار میگیره، در این صورت با این پرسش مواجه میشیم که آیا آنچه که در اصول متعارف وجود داره برای استنباط مکاتب اسلامی، یعنی مکتب مثلا اقتصادی اسلام، و نظام‌های اسلامی، مثلا نظام اقتصادی اسلام هم کافی است. بعد حالا در جای خودش خواهیم گفت که اون چی که در اصول ما داریم برای استنباط مکتب میتونیم ازش استفاده کنیم، ولی برای استنباط مثلا نظام نیازمند بحث‌های تازه‌ای هستیم که حالا خود این بحث تأثیراتی است که مبانی کلامی، مباحث مربوط به مبادی علم اصول در خود علم اصول میگذاره که انشالله در ادامه بحث خواهیم گفت. خب ابتدای سال من این نمودار رو به دوستان عرض کردم که کل مباحث اصول فقه رو ما در واقع به دو بخش کلی تقسیم میکنیم، فلسفه علم اصول و علم اصول، و توضیح دادم که فلسفه علم اصول یا فلسفه هر علمی که حالا ما با علوم دیگه کاری نداریم، نگاه از بیرون هست به یک دانش، یعنی ما در فلسفه علم درگیر با خود مسائل اون دانش به صورت مستقیم نمیشیم، هرچند دائم به مسائل اون دانش نگاه میکنیم، مثال میزنیم، اما درگیر خود اون مسائل و حل اون مسائل نمیشیم، از بیرون نگاه میکنیم. در این نگاه بیرونی به یک دانش قبلا گفتیم، در این نگاه بیرونی به یک دانش ما در واقع با چهار چیز برخورد میکنیم. یک، وقتی از بیرون به یک دانشی نگاه میکنیم با تاریخ اون دانش مواجه میشیم، کی پیدا شد، چگونه پیدا شد، چه مراحلی رو پشت سر گذاشت و الان کجاست. تاریخ علم اصولی که ما گفتیم، البته خیلی فشرده ما بحث تاریخ علم اصول رو گفتیم، هر یک از این بحثایی که ما اشاره کردیم میتواند خیلی راجبش بحث بشه و توضیح داده بشه. ما یک تصویر کلی از تحولات علم اصول، از شکلگیری، زمان شکلگیری، عوامل شکلگیری، تحولاتی که درش رخ داده و وضعیت فعلی علم اصول اشاره کردیم که در واقع این تاریخ علم اصول بود که در طی مباحث گذشته دیدیم. بخش دوم در واقع فلسفه علم اصول که ما در نگاه بیرونی به یک علم اون بخش رو خواهیم دید، بخشی است که از اینجا به بعد واردش بشیم، یعنی مبادی علم اصول، که این مبادی خواهیم گفت به دو بخش مبادی تصوری و مبادی تصدیقی تقسیم میشن و خود مبادی تصدیقی باز به دو بخش مبادی که عمومی هستند در همه مباحث علم اصول قابل مراجعه هستند و تأثیر دارند، و مبادی که خاصن در بخشی از مسائل اصولی مورد مراجعه قرار میگیرند تقسیم میشن. این در واقع بحثی است که در طی جلسات آینده انشالله از فردا به اون خواهیم پرداخت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.